Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin tayyibin. Al-Hudat el-Mahdiyin Siyama ve Giyatillah Filalabin Ecealla Faracov Şerif. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که به عنوان مبدأ سوم از مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت بحث حجیت ظهور زمان صدور مطرحه و گفتیم در مقابل این مبنا نتیجه‌ای که از نظریه قبض و بسط به دست میاد حجیت ظهور زمان فهم نه زمان صدور. توضیح دادیم که نظریه قبض و بسط برای رسیدن به این نتیجه بر یک سری مقدمات و ارکانی متوقف هست. اولین مقدمه این بود که دین امری مغایر با معرفت دینی است. دوم این که معرفت دینی معرفت بشری است. سوم این که معارف بشری با هم ارتباط دارند. چهارم تحول در معارف بشری وجود داره و بالاخره پنجم تکامل در معارف بشری وجود داره. نتیجه ای که از این پنج مقدمه گرفته شده در نظریه این هست که معرفت دینی که با معارف بشری پیشرفته تری همراه باشه و هماهنگ باشه، اون معرفت معرفت پیشرفته تری است، معرفت درست تری است. در نتیجه ما معیارمون معرفتی است از دین که مطابق باشه با علوم روز. البته این معرفت قطعاً تا زمانی که علوم دیگری پیش نیامده معتبره. وقتی این جریان علم پیشرفت کرد نسبت به آینده همین معرفت اعتبار چندانی نخواهد داشت. این نتیجه‌ای بود که نظریه قبض و بسط گرفت. ما توضیح دادیم قبل از نقد نظریه که این نظریه خیلی به شکل علمی مطرح نشده، ولی ما سعیمون اینه که اینو در یه قالب علمی ارائه کنیم و بعد در همون قالب هم نقدش کنیم. تو نقد نظریه اولین رکن رو جلسه گذشته بحث کردیم. گفتیم این که گفته شده معرفت دینی غیر از دینه و نتیجه گرفته شده که دین امر ثابت و مقدسی است و معرفت دینی امری است متغیر و غیر مقدس. سوال کردیم مقصود از دین توی نظریه اندیشه تو نظریه قبض و بسط چیه؟ اگر دین مقصود اون چیزی باشه که در لوح واقع وجود داره، خب حرف درستی است. اون که در لوح واقع وجود داره اون تغییری درش رخ نمیده. ولی خود نظریه قبض و بسط دین رو معرفی میکنه به کتاب و سنت و میگه مقصود از دین کتاب و سنته. گفتیم اگر این مقصود از دین باشه، بر اساس مبانی نظریه قبض و بسط خود دین هم گرفتار قبض و بسط خواهد شد، چون کتاب بنابراین که ما تحریف رو درش بپذیریم یا نپذیریم دائرهش تغییر خواهد کرد. سنت بنابراین که ما چه مقدار اعتبار برای روایات قائل باشیم، چه ملاکی رو در اعتبار روایات بپذیریم دائرهش تغییر خواهد کرد. بنابراین که خود سنت رو چگونه تفسیر کنیم، سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا معصومین علیهم السلام، سنت رو تفسیر کنیم به فعل مستمر یا به مطلق فعل و قول و تقریر، اینا همه تأثیر میگذاره در دائره سنت. بنابراین در دائره سنت از یک سو تعریف ما نسبت به سنت و از سوی دیگر معیار ما در پذیرش یک مطلب به عنوان سنت، یعنی در حجیت خبر واحد، همه اینا تأثیر میگذاره در دائره سنت. مثلا فرض کنید یک اخباری شیعی که مطلق خبر رو حجت میدونه یا اخبار موجود در کتب اربعه رو همه رو حجت میدونه، خب این دائره سنتش خیلی گسترده تر هست تا یه اصولی شیعه که معتقده مثلا باید حتما خبر واحد عادل شیعی باشه مثل شهید ثانی، یا اون اصولی که معتقده خبر واحد ثقه باید باشه مثل شیخ طوسی. اینا دائره سنتشون یکسان نیست و دائره سنت اینها با دائره سنت یک مثلا سنی که فقط سنت رو محدود به پیغمبر میدونه، حالا اونم سنی که فرض کنید فقط فعل مستمر پیغمبر رو سنت میدونه مثل جرجانی، اینا دایره سنتشون با هم خیلی فرق داره، دایره سنت یکی نیست. بنابراین خود دین بنابر اصطلاح نظریه قبض و بسط، یعنی کتاب و سنت، رو مبانی نظریه قبض و بسط گرفتار توسعه و تزریق میشه و رو مبانی نظریه قبض و بسط که هر چیزی گرفتار توسعه و تزریق میشه قداستی نداره، باید بپذیره که خود دین هم قداستی نداره. رکن دوم نظریه قبض و بسط اشاره داشت به این که معرفت دینی معرفت بشری است. سوال ما این بود که مقصود از این بحث چیه؟ این معرفت دینی یا معرفت بشری تو مصطلحات نظریه قبض و بسط مقصود ازش چیه؟ ما خب یه در مقام بیان مسئله ما یه مثال زدیم، گفتیم مثلا یه درختی تو خارج هست، یه صورتی از این در ذهن ما وجود داره، اون درخت یه امر واقعی خارجی است، این صورت یه امر ذهنی است. اگر اینجوری میگفت نظریه قبض و بسط، میگفت خب یه واقعی به نام دین وجود داره در لوح واقع، یه صورتی از اون در ذهن ما هست، ما میگفتیم بله این همونیست که مشهور هم گفتن، مطلب جدیدی هم نیست. ولی نظریه قبض و بسط در اون طرف که گفت دین یعنی کتاب و سنت، نگفت اون چیزی که در واقع و لوح محفوظ هست. در این طرف یعنی در مسئله معرفت دینی هم از تعابیر نظریه قبض و بسط به دست میاد که مقصود از معرفت دینی که معرفتی بشری است، نه معرفت به معنای صورتی که در ذهن تک تک افراد وجود داره، این مورد نظر نیست که این به تعدد افراد متعدد میشه، بلکه مقصود یه چیزی است که گفتیم پوپر این رو مطرح میکنه که در مقابل عالم اول یعنی عالم عین و عالم دوم یعنی عالم ذهن، ما یک عالم سومی داریم که اون عالم سوم به تعبیر پوپر عالم اسناد و مدارکه، عالم کتاب و فیلم و ویدئو و نرم افزار و سنگ نوشته و این چیزاست که تو اون عالم ممکنه اون چیزی که در ذهن آدم ها هست تغییر میکنه، اما تو اون عالم اون چیزا تغییر نمیکنه. ذهن آدم ها میاد میره، یکی به دنیا میاد یکی از دنیا میره، ولی اون عالم باقی میمونه. به تعبیر پوپر مثلا در فیزیک ما یک واقعیات فیزیکی داریم، یک صورتی از این واقعیت ها در ذهن افراد داریم، یه چیز سومی به نام دانش فیزیک داریم. اون واقعیت فیزیکی عالم اوله، اون صورت هایی که در ذهن افراد وجود داره عالم دومه، اون دانش فیزیک که ربطی به صورت‌های در ذهن افراد نداره اون عالم سومه. نیوتن میاد میره، آینشتاین میاد میره، ولی علم فیزیک با مرگ نیوتن نمیمیره، با مرگ آینشتاین نمیمیره، دانش فیزیک باقی میمونه. اون دانش کجاست؟ میگه اون دانش تو کتاب‌ها، توی فیلم‌ها، توی نوارها، توی نمیدونم نرم افزارها، تو اون اسنادی که این دانش رو اونجا ثبت و ضبط میکنن اونجا میمونه. بعد پوپر میگه این عالم سوم برخلاف عالم اول که خارج از دسترس ماست و برخلاف عالم دوم که یک امر شخصیه، علم شخص نیوتن مال خودشه، ما راهی به علم شخص نیوتن یا علم شخص آینشتاین نداریم، میگه این عالم سوم یک عالم مشاع و همگانیه، همه درش مشترکن، همه میتونن برن علم فیزیک رو یاد بگیرن، نیوتن باشه یا نباشه، آینشتاین باشه یا نباشه، این اثری نداره، اینا میرن فیزیک رو یاد میگیرن، این مشترکه، این مشاع. در اصطلاحات نظریه قبض و بسط، البته من یه تفسیر دیگری هم از جهان سوم پوپری کردم تو جزوه، اونو نمیگم حالا چون طول میکشه اگه بخوام اونو توضیح بدم. در نظریه قبض و بسط اصطلاحاتی که به کار برده شده راجع به معرفت بشری نشان از این داره که مقصود همین جهان سوم پوپره، چون تو اونجا تصریح میکنه که هر معرفتی از معارف هویت جمعی مشاع و همگانی داره. این اصطلاحی است که پوپر در مورد جهان سوم به کار میبره، میگه جهان دوم مشترک نیست، مشاع نیست، همگانی نیست، اونی که مشترک و مشاع و همگانی اون جهان سومه. خب چه اشکال داره مقصود نظریه قبض و بسط این باشه؟ نظریه قبض و بسط مقصودش از معرفت بشری همون جهان سوم پوپره، نه تصوراتی که در ذهن اشخاص وجود داره که اون جهان دوم باشه. نه، مقصود اون دانش، دانش دین مثل سایر دانش‌ها یک دانش بشری است. اون دانشی که وابسته به دانشمندان دینی نیست. کار نداره که شیخ طوسی زنده است یا مرده، شیخ انصاری زنده است یا مرده. دانش دین وجود داره، دانش فقه، دانش فلسفه، دانش کلام جدای از دانشمندان فلسفه و فقه و کلام وجود داره. خب چه اشکال داره نظریه قبض و بسط مقصودش این باشه؟ اشکالش اینه که در داخل نظریه یک بحثی مطرح شده که با این که گفتیم ناسازگار میشه. و اون چیه؟ نظریه قبض و بسط اصرار داره که چون معرفت دینی معرفت بشری است، معارف بشری تابع خصلت‌های بشرند، پس معرفت دینی هم تابع خصلت‌های بشره. ویژگی‌های بشر در معرفتش تأثیر می‌گذاره. شادی و غمش، حب و بغضش، اینا در اون تأثیر می‌گذاره. که اینجا نظریه قبض و بسط برای تأیید حرف خودش میاد یک کلامی از شهید مطهری رو، چون زیادم این کلام بهش استناد شده، مطرح میکنه. که شهید مطهری رضوان الله علیه در یه جایی، فکر میکنم در ده گفتاره، حالا یا ده گفتار یا بیست گفتار، یکی از این دوتا فکر میکنم، ایشون اونجا میفرماد فتوای یک مجتهد روستایی بوی ده رو میده و فتوای یک مجتهد شهری بوی شهر رو میده. که هی هم دائم این رو مثل پیرن عثمان اینا سر چوب میکنن که آقا ببینید آقای مطهری هم همین حرفی که ما میزنیم زده. خب این حرف که ما میزنیم، بگیم فتوای یک مجتهد روستایی بوی ده میده و فتوای یک مجتهد شهری بوی شهر، که حالا مثلا آقای مطهری فرموده، یعنی چی؟ یعنی خصلت‌های یک مجتهد روستایی همون ویژگی‌های روستاییش تأثیر می‌ذاره در اجتهاداتش، در معرفت دینیش، و خصلت‌های یک مثلا مجتهد شهری تأثیر می‌ذاره در اجتهاداتش. خب این حرف که آقای مطهری می‌زنه ناظر به چه معنایی از معرفت دینیه؟ آیا آقای مطهری ناظر به معرفت دینی و معرفت بشری به معنای جهان سوم پوپریه، یا ناظر به معرفت دینی و معرفت بشری به معنای جهان دوم پوپریه؟ خب معلومه مقصود آقای مطهری اون معرفت دینی به معنای جهان دومیشه. این آدمی که روستاییه، خب یه ذهن خاصی داره، یه فضای خاصی بزرگ شده، تصورات خاصی برش هست، در نتیجه تصوری هم که از دین پیدا میکنه تناسب داره با مجموعه تصوراتی که داره. اینو داره آقای مطهری میگه. خب پس اونی که خصلت‌های بشری بهش سرایت میکنه معرفت به معنای جهان دومه. اما خود نظریه میخواد اصرار داره که مقصود ما معرفت به معنای جهان سومه. معرفت جهان سوم چی گفته خصلت‌های بشری درش سرایت میکنه؟ معرفت جهان سوم همونطوری که پوپر حالا ادعا میکنه، میگه یه امر مشاع و همگانیست و وابسته به آدمهایی که دانشمند اون رشته هستن نیست، به اونا کاری نداره، این یه امر مستقل از اونهاست. بنابراین خود نظریه اینجا یک تناقض داخلی داره، یعنی یک اصطلاح رو در دو معنا در واقع به کار برده. یه جا گفته معرفت بشری مقصودش گفته جهان سوم پوپر، یه جا گفته معرفت بشری یعنی جهان دوم پوپر. بعد طوری بحث کرده که انگار این دوتا یکی هستن. خواسته از این نتیجه گیری کنه، اون میخواد نتیجه گیری کنه، میخواد بگه معرفت بشری خصلت‌های بشر درش سرایت میکنه، در حالی که اون معرفت بشری که خصلت‌های بشر درش سرایت میکنه با اون معرفت بشری که مشاع و همگانی و جمعی و غیره هست دو تا اصلا رو اصطلاحات پوپر. البته باز تأکید میکنم ببینید این نظریه چون در قالب یک نظریه علمی مطرح نشده، اینجوری که من میگم نگفته اینا را، این بحث ها مثل مثلا یه مجلس سینه‌زنی و روزخونی پشت سر هم به شکل مداحی گفته شده، بعد با شعر و آواز و اینام همراه شده، یه چیزی ملغمه‌ای درست شده. این اینجوری گفته شده، این اونجوری که مثلا علمی بیاد بگه آقا معرفت دینی مقصود معرفت به معنای جهان دوم جهان سوم اینا نیستا، از گوشه کنار حرفها یه چیزی در میاد که مقصود اینه لابد دیگه. بعد اشکال دیگری که اینجا هست، ما تو آخر بحث اشاره کردیم، اینه که این ادعایی که پوپر داره، حالا این بحث دیگه است، البته ما حالا خیلی نمیخوایم وارد اون بشیم، این ادعای پوپر هم همچین چیز مسلمی نیست. یه حرفی پوپر زده، گفته که ما یه جهان سومی غیر از جهان اول و دوم داریم. این کی میگه که ما جهان سومی غیر از جهان اول و دوم داریم؟ این جهان سوم کجاست؟ میگه کتابا، سیدیا، نرم افزارا، نمیدونم سنگ نوشته. خب این کتاب مال کیه؟ کتاب مثلا مال نیوتونه. خب نیوتون چی نوشته؟ تصورات ذهن خودشو نوشته دیگه. آینشتاین چی نوشته؟ همونه که خودش تصور میکرده نوشته دیگه. تصورات من و شما رو که ننوشته که. این نوشته به این معنا. خب این که یه چیزی غیر از تصورات آینشتاین نیست. بله به معنای فلسفی یه چیزی در ذهنشه، یه چیزی نوشته، این وجود ذهنی اون وجود کتبیه مثلا. یه چیزی گفته، این وجود لفظیه. ولی ماهیتش که با هم فرق نداره که، همون چیزیه که گفته، همون ایست که نوشته و همون ایست که تو ذهنش داشته دیگه. اینه که واقعا چیزهای متفاوتی نیستن. بنابراین خود حرف پوپر، حالا ما وارد اون نمیخوایم بشیم، خود حرف پوپر توی فلسفه غرب محل نقده. اشکال کردن که اصلا کی میگه ما جهانی به نام جهان سوم فارغ از جهان دوم داشته باشیم. ولی حالا اونی که ما میخوایم بهش توجه کنیم این بحثه که بالاخره داخل نظریه از یه طرف میگه ما مقصودمون معرفت بشری معرفت به معنای جهان سومه، از یه طرف میگه معرفت بشری خصلت‌های بشر در اشتراحت میکنه که اینجا مقصود معرفت به معنای جهان دومه. رکن سوم نظریه این بود که آقا همه معارف بشری با هم ارتباط دارن. یادتون هست دیگه، گفت معرفت دینی غیر دینه، معرفت دینی معرفت بشریه، بعد گفت معارف بشری همه با هم ارتباط دارن. سوال اینه مقصود از این که با هم ارتباط دارن چیه؟ چه مقصود معنایی داره این ارتباط؟ چه ارتباطی مورد نظره؟ این که ما میگیم همه علوم بشری، همه معارف بشر با هم ارتباط دارن یعنی چی؟ دو تا ارتباط ابتداءً متصوره بین علوم و معارف بشری. یک ارتباط بهش میگیم ارتباط روش شناختی، ارتباط دوم بهش میگیم ارتباط دانش‌های پیشین با دانش‌های پسین، یعنی دانش‌های قبلی با دانش‌های بعدی. این دومی یعنی ارتباط دانش‌های پسین با دانش‌های پیشین، ببخشید دانش‌های پیشین با دانش‌های پسین، سه فرض براش متصوره. یکی ارتباط گزاره‌ای که توضیح خواهیم داد، یکی ارتباط مفهومی، یکی ارتباط هندسی. مجموعاً چهار تا ارتباط بین دانش‌های بشری متصوره. یک، ارتباط روش شناختی. دو، ارتباط گزاره‌ای بین دانش‌های پیشین و پسین. سه، ارتباط مفهومی بین دانش‌های پیشین و پسین. و چهار، ارتباط هندسی بین دانش‌های پیشین و پسین. خب ارتباط روش شناختی شروع کنیم. مقصود از ارتباط روش شناختی چیه؟ این که ما میگیم علوم انسانی، معارف بشری با هم ارتباط روش شناختی دارن یعنی چی؟ مقصود اینه که اون دسته از علومی که با روش یکسانی به دست میان به لحاظ روشی با هم ارتباط دارن. مثلا ما دانش‌ها رو طبقه بندی که می‌کنیم، یه دسته دانش‌ها رو بهشون میگیم علوم تجربی. علوم تجربی مثل مثلا فیزیک و شیمی، اینها به لحاظ روشی با هم ارتباط دارن. این ارتباط در دائره علوم همروشه. اما علومی که روششون با هم متفاوته دیگه این ارتباط رو با هم نداره. مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی هر دو چون تجربی هستن به لحاظ روشی با هم مرتبطن، اما فیزیک و شیمی با مثلا فلسفه که روشش روش عقلیه ارتباط روشی نداره. اینا از نظر روشی با هم یکسان نیستن. پس ارتباط روش شناختی در دائره دانش‌هایی است که هم روشند. در فراتر از این دائره این ارتباط وجود نداره. پس اگر مقصود نظریه از ارتباط معارف بشری ارتباط روش شناختی باشه، این عمومیت نداره. نمیتونیم بگیم همه معارف بشری با همدیگه ارتباط روش شناختی دارن. بله در دائره خاصی با هم ارتباط دارن. علوم هم روش با هم ارتباط روش شناختی دارن. همین مقدار. بیشتر از این نمیشه. نظریه میگه همه دانش‌های بشر با هم مرتبطن. ما میگیم اگر مقصود از این ارتباط ارتباط روش شناختی باشه، این همه غلطه. بعضی از دانش‌ها به لحاظ روش شناختی با هم ارتباط دارن. دانش‌هایی که هم روشن. خب یک مطلبی که نظریه ادعا کرده اینه، میگه وقتی که یک تغییری در یک دانش بشری اتفاق میفته، این تغییر به دانش‌های دیگه سرایت میکنه. حالا ما بیایم ببینیم این ادعا در دائره دانش‌های همروش درسته؟ یعنی مثلا اگر ما یک اطلاعمون در زمینه شیمی تغییر کرد، آیا این باعث میشه که اطلاعات ما در زمینه فیزیک هم تغییر کنه؟ آیا باعث سرایت این تغییر به دانش همروشش میشه یا نه؟ اینجا ما توضیح دادیم، گفتیم وقتی ما روش اطلاعمون در مورد شیمی تغییر میکنه، تغییر میکنه یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که یه مطلبی که قبلا در مورد شیمی معتقد بودیم اون درست نیست، اونجوری نیست، یه جور دیگه است. حالا که پی میبریم به بطلان اون گزاره قبلی شیمی و یه گزاره جدید رو مثلا قبول میکنیم، اینجا دو حالت داره. یه وقت هستش که ما روشی رو که به کار بردیم به اون نتیجه رسیدیم، تو تطبیق روش اشتباه کردیم. یعنی پی میبریم که ما اون روش رو درست به کار نبردیم، در نتیجه یه نتیجه گرفتیم تو شیمی که حالا که روش رو مثلا درست به کار میبریم اون نتیجه رو نمیگیریم، یه نتیجه دیگری رو میگیریم. یه وقت اینه، یه وقت نه، ما وقتی که پی میبریم به بطلان یک گزاره شیمی، دقت که میکنیم میبینیم اون روشی که ما برای رسیدن به این گزاره به کار گرفتیم اون روش خطا داشته. ما خطایی در تطبیق روش نکردیم، خود روش غلط بوده، خود روش رو باید اصلاح کنیم. خب در فرض اول اون تغییر گزاره شیمی هیچ ارتباطی به فیزیک پیدا نمی کنه، چون فرض کردیم که ما از بطلان این گزاره شیمی کشف نکردیم بطلان روش رو، بلکه کشف کردیم خطای خودمون رو در تطبیق روش. پس روش اعتبار خودش رو داره. تو فیزیک هم ما همین روش رو به کار بردیم، داده هایی رو در فیزیک به دست آوردیم. بله در فرض دوم، یعنی اونجایی که ما از بطلان یک گزاره شیمی پی میبریم به بطلان روشی که برای دستیابی به این گزاره به کار گرفته شده، اونجا میگیم خب معلوم میشه این روش درست نیست. پس این روش رو که ما تو فیزیک هم به کار بردیم، چون خود روش غلط بوده، داده هایی که در فیزیک به دست آمده باید بریم بازنگری کنیم. حالا که روش رو عوض کردیم باید بریم اون داده ها رو بازنگری کنیم. بنابراین ارتباط روش شناختی اولا در دانش هایی است که به لحاظ روشی با هم مشترکن، ثانیاً در مواردی تأثیر میگذاره تغییر این دانش ها در یکدیگر که تغییر این دانش ها کشف بکنه اشکال و بطلانی رو در ناحیه روش، و الا اگر اشکال و بطلانی در ناحیه روش از این باب پیدا نشه تغییر یک دانش به دانش دیگر سرایت نخواهد. خب این در دائره به اصطلاح ارتباط روش شناختی. البته توجه دارید که یک روش ممکنه در تمام گزاره‌های یک دانش تطبیق نشه و خطایی که ما پیدا کردیم تأثیری که میگذاره در بخشی گزاره‌ها باشه که از این روش خاص در دستیابی به اون گزاره‌ها استفاده شده. این محدودیت نتیجه این ادعاست. پس اگر مقصود نظریه قبض و بسط از ارتباط معارف بشری با یکدیگر ارتباط روش شناختی باشه، اولا این ارتباط در دانش‌های هم روشه، ثانیا در موارد خاصی تغییر یک دانش منجر به تغییر در دانش دیگر میشه. اینطوری نیست که همه چیز در هم اثر بگذاره. ببینید چون ادعای نظریه قبض و بسط اینه، میگه هر دانشی تو هر دانشی اثر میذاره. مثالایی هم که نظریه قبض و بسط زده اینه دیگه، میگه اگه مثلا کشف کنن الان که آقا سیارات منظومه شمسی اون تعدادی که قبلا فکر میکردن نیست، بیشتره یا کمتره، این کشف باعث میشه تمام معارف ما تغییر میکنه. ما میخواییم ببینیم واقعا یه همچین ادعایی میشه کرد که اگه مثلا یه کشف جدید کردن، مثلا الان فهمیدن که تو مریخ آب وجود داره یا فهمیدن که تو مریخ آب وجود نداره، این باعث میشه تمام دانش‌های ما عوض میشه، مثلا الان دیگه این اطلاعات که ما راجع به فقه داریم ما همه اینو تغییر میکنه، همه معارف بشر عوض میشه، اینکه آب در 100 درجه میجوشه اینا همه چی عوض میشه دیگه، چون فهمیدیم که تو مریخ آب هست یا نیست. میخوام ببینین ادعا همین به همین شکل این ادعا مطرح شده تو این نظریه. میخوام ببینیم این ادعا یعنی چی اصلا، این حرف یعنی چی که تمام معارف در هم تأثیر دارن، یعنی چی، چه تأثیری دارن، اینو میخوایم بفهمیم. ببینیم میشه تصویر کرد. اگه مقصود ارتباط روش شناختیه، از کدیم همه معارف نیست، معارف هم روشه، اونم در همه موارد نیست، در بعضی موارد. ارتباط دیگر ارتباط گزاره‌ایه. ارتباط گزاره‌ای اینه که دانش‌های پیشین یعنی دانش‌های قبلی ما بعضی از گزاره‌هاشون مقدمه گزاره‌های دیگه باشه، گزاره‌های دانش‌های پسین باشه. یعنی در واقع ما در اون شیوهی که در منطق داریم یاد گرفتیم که ما اطلاعاتی رو که داریم به همدیگه ضمیمه می‌کنیم، از طریق انضمام این اطلاعات اطلاعات جدیدی به دست میاریم، در نتیجه اون اطلاعات قبلی مقدمه میشه برای اطلاع جدید ما. که حالا مثلا تو همون مثالای معروفی که خوندیم تو منطق، یک به اصطلاح صغرایی رو کنار یک کبرایی میگذاریم و یک نتیجه ای رو به دست میاریم. مثلا حالا ما مثال زدیم، همون مثال معروف، عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، نتیجه میگیریم پس عالم حادث است. این اطلاع که عالم متغیر است و این اطلاع که هر متغیری حادث است، این تقدم داره بر این اطلاع که عالم حادث است. اونا مقدمه اینه. به این ارتباط میگیم ارتباط گزاره‌ای، یعنی گزاره عالم متغیر است با گزاره عالم حادث است ارتباط داره، گزاره عالم حادث است با گزاره هر متغیری حادث است ارتباط داره. چه ارتباطی؟ ارتباط گزاره‌ای، یعنی یکی مقدمه دیگریه. خب اگر ما در این ارتباط کشف بکنیم که یکی از اون دو گزاره‌ای که در مقدمه به کار بردیم خطا بوده، خب باعث میشه که نتیجه‌ای که گرفتیم خطا باشه. اگه مثلا عالم متغیر نباشه یا هر متغیری حادث نباشه. این نتیجه که عالم حادثه با تردید مواجه میشه. پس این در ارتباط گزاره‌ای این درسته که تغییر مقدمات موجب تغییر نتیجه میشه، اما هر گزاره‌ای مقدمه یا هر نتیجه‌ای نیست. یعنی اینطوری نیست که هر گزاره‌ای رو ما در نظر بگیریم توی مقدمات هر گزاره دیگری وجود داشته باشه. برخی گزاره ها مقدمه برخی گزاره های دیگر. حالا ما اینجا مثال زدیم که مثلا فرض کن اگه ما کشف بکنیم که فلان حیوان آبشوش داره، شوش نداره، این ربطی به این که عالم متغیر است یا هر متغیری حادثه است یا عالم حادثه است نداره، کاری به مقدمات این نداره که حالا این حیوان آبشوش داره یا شوش داره، یه اثری نداره. مریخ آب وجود داره یا نداره؟ سیارات منظومه شمسی 8 تاست یا 9 تاست یا 10 تاست یا 6 تاست؟ ربطی به این که عالم متغیره یا هر متغیری حادثه یا عالم حادثه نداره. پس در ارتباط گزاره‌ای اون چیزهایی که با هم ارتباط منطقی دارند تأثیر و تأثیر در هم دارند، نه هر چیزی در هر چیزی. پس باز این ادعا که تمام معارف بشری با یکدیگر مرتبطند و تغییر یکی باعث تغییر همه میشه، نمیتونیم به این اثباتش کنیم. خب از 4 تا ارتباط 2 تاشو گفتیم، ارتباط روش شناختی و ارتباط گزاره‌ای. 2 تا ارتباط دیگه باقی مونده، ارتباط مفهومی و ارتباط هندسی، که انشالله جلسه بعد یعنی روز شنبه فردا انشالله بحث همون نظام ها رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.